ایرادها رو انسان میبینه و بعضی ها رو نمیبینه.
بله.
توی یه کار که ما داریم منتیدار رو یه صحنه میبری، یکی از صورهای پنهان این قضیه رو نشون میده که دروغه، چیزی که خیلی جاها برای انسانها موزل ایجاد میکنه و یه انسانی پیدا میشه توی این نمایش که دروغ به عنوان یه نبوغ ازش استفاده میکنه.
بله.
و میبینیم که چه مشکلاتی برای اون آدمهایی که داخل صحنه هستن به وجود میاره.
درست.
خیلی من نمایشنامه رو وقتی خوندم اصلا متحیر شدم، مثلا من اصلا دوست دارم فقط توی این کار باشم، اینو ببرم روی صحنه، برای اینکه این دردی که من همیشه انگار توی ضمیر ناخودآگاه هم میدیدمش.
یعنی موضوع براتون مهمتر از حتی گروه بود؟ نه
آره، خیلی برای من مهم بود که بخوام این نمایش رو ببرم روی صحنه.
بعد همیشه گروهی کار میکنید؟
ببینن لذت ببرن
انشالله. بعد همواره گروهی کار میکنید؟ چون با آقای نورزاده فکر میکنم تو این کار هم
آقای حمیدرضا که هم داداش منه، هم رفیق منه، هم یعنی اصلا همیشه ما همیشه با هم دیگه بودیم. ما اصلا با هم دیگه وارد عرصه هنر و بازیگری و تهیه کنندگی شدیم.
بسیار عالی. حالا یه سوال من دارم خیلی شفاف، اجازه میخوام بپرسم و شما شفاف لطفا پاسخ بدید، و اون اینه که چون ما بارها دیدیم دیگه، همین شما هم فرمودید، مبلغی رو فرض به هر جهت، ما بحث تهیه کنندگی یک بحث مدیریته که بحث معنوی کاره که باید هدایت کار رو به عهده بگیره، نمیدونم کمبودها به هر جهت همه این مواردی که هست، بخش اعظمش هم بحث مالی است. وقتی میشینیم و میبینیم، میبینیم که تو تئاتر بازگشت پوله خیلی کم اتفاق میفته، چند نفر معدود افرادی ما داریم که کار میکنن و کارشون سودده، باید بپذیریم. لااقل من تو سالهای اخیر هر کس رو دیدم رفته و غالبا هم تو سالن‌های خصوصی اجرا رفته، همواره از جیب هزینه کرده یا تهیه کننده هزینه کرده بر نگشته. این عشق رو من میپذیرم، تا کی این عشقه؟ یعنی شما بالاخره فردا پول تموم میشه دیگه، واقعا رو چه حسابی این کار؟ چون مثلا من دارم فکر میکنم، میگفتم خب قدیما اینجوری بود که هنوز تهیه کننده خیلی مد نبود، یکی میخواست یه رزومه ای برای خودش به وجود بیاره، میگم من حالا این کارا رو تهیه کنندگی میکنم، یکی هم دوستش مثلا عزیزش، یکی از اعضای خانواده اش، یکی از کسایی که دوستش داره مثلا توی نقشی بازی بکنه، میگم من پولو میدم بیاد مثلا این نقش اصلیه رو بازی کنه. این چیزا اتفاقات واقعی بود که میافتاد. ولی امروزه که این تهیه کننده ها حضور پیدا میکنه و ما میبینیم دیگه اون دو مدل اولش نیست، به هر جهت اون آدم هم میخواد این پوله برگرده. یعنی شما واقعا هیچ وقت به برگشت پولتون فکر نمیکنید، میگید من میدم الهی به امید تو بره. شما فرهنگی ترین آدم هم به هر جهت ما یک چیزی رو مقفول داریم. من امروز داشتم سر کلاس دانشگاه میگفتم و هیچ وقت بهش فکر نکنیم، اون اقتصاد هنره. چرا اقتصاد هنر ما ندیده گرفتیم؟ چرا شما هزینه میکنید نباید به برگشتش بیانجامه؟ حتما باید بشه، چون اگر برگرده شما میتونید کار دیگر رو با قوت انجام بدید. به چیا میاندیشید موقعی که میخواید کاری رو بپذیرید؟
دقیقا اولا اینکه که حتما به اون برگشت فکر میکنیم و برای ارائه کارمون حتما تطبیقات لازمه رو انجام میدیم.
صد درصد.
و من همیشه توی دیدگاه هم توی ضمیر ناخودآگاه هم این هستش که انسان ها، من با یه کاری بسازم که انسان ها اگر نیومدن ببینن بعدا پشیمون بشن. یعنی من به همین دید نگاه میکنم و سعی میکنم که به مخاطبم، اطرافیانم، به توی پیجای اینستاگرامی و جاهای دیگه هر جایی میتونم تبلیغ کارم انجام بدم و اینکه تشریف بیارم ببینم. و در مورد قسمت دوم جوابم چی میخواستم بگم اینه که همه انسان ها ازدواج میکنن، همه انسان ها بچه میارن. اگر انسان بخواد دید مالی به اون قضیه نگاه بکنه، انسانی هم که ازدواج میکنه هیچی به دست نمیاره، همه ی پولش داره میره. به دید عشقی من دارم نگاه میکنم به قضیه.
بسیار.
من اینه که اینجوریه، میذارم سرمایه گذاریمو میکنم به امید خدا برمیگرده، و چون دارم با وجودم کار میکنم مطمئنم که برمیگرده.
بسیار.
اگرم برنگش عشقمو گذاشتم پای کار، از زندگیم لذت بردم، از مسیر زندگیم لذت بردم.
خیلی متشکرم. بعد جناب اصغری، حالا حضرت عالی و آقای نورزاده، تحصیلاتتون تو زمینه هنری یا تو زمینه اقتصادیه؟
هم هنری هم اقتصادی.
هر دو رو تو همان.
و بله
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای احسان عسکری، برای شما و گروهتون بهترین ها رو آرزو میکنیم، امیدوارم همواره شاهد این باشیم که این اتفاقی که حمایت میشوند مثلا گروه های جوان از ناحیه حضرت عالی و تهیه کنندگان دیگری که اصلا چیز بدی ما نمیدونیم که بازگشت سرمایه فکر کنن، اصلا کار بیزینس همینه، اما با نگاهی در حقیقت فرهنگی بله بله، انشالله که حالا شاهد همکاری های متقابل هم باشیم. خیلی متشکرم،
من هم خوشحال شدم صحبتتون شنیدم، براتون بهترین ها رو
سپاسگزارم. بله بله خیلی
خوشحالم، روز خوبی داشته
باشید.
هر کس در این دنیا قوی تر باشد پیروز خواهد شد، این روزا بیشتر اینطوری میگن، اما من معتقدم هر کس که محبت مردمو به دست میاره برنده است.
آدم میتونه به فکر خودش باشه و مثل علف هر تو زندگی این و اون برود و بروید و زشتی بگستراند، مثل علف هر خودش رشد کنه و بقیه رو خراب. من میشه بر طبق طریق در هر لحظه کار درست انجام دادن عمل کرد.
خب سخته، ما تو این دنیای لفی خسر یا باید از هر کسی یا هر چیزی برای خودمون استفاده کنیم و بگیم بی خیال طرف، میخواست حواسش رو جمع کنه. حتی میتونیم چیزی نگیم و بعد از ارضا شدن یه سیگار بریم بعدی. والا کی به کیه؟
یا هم اینکه با یه تشدید اضافه بگیم بی خیال بابای دنیا و بریم یه جوری با سختی و ناملایمتش کنار بیاییم و با کم و زیادش سر کنیم.
خب آدم عاقل غالبا همون اولی رو برمیداره، چون هم حالش بیشتره هم آسونتره و همین که بالاخره باید معلوم شه مثل بابا بزرگمون هستیم که سیب چید و سبب این همه مکافات شد.
ولیکن اون قصه تشدید اضافه و بیخیال دنیا بود. اونجا آدمیزاد قشنگتره، اونجا انسان خوبه و به قول مولانا خوب خوبی را کند جذب این بدان. بعضن مثل شمس لازم قرنها بگذره تا مردمان مرغابی و غور و تمایز بفهمند،
که شمس شمس است و میان ظلمات آشکارتر، و قو با شکوه هست و به وقت ناز فریبا، شمس و قو از نابینا دلگیر نمی شوند.
بسیار عالی، شنیدیم قسمت‌هایی از پادکست برنده نوشته جناب آقای فرمهر کیانی که توسط سرکار خانم زکیه سیف و جناب آقای میثم فراهانی قرائت شد. خب آقای فراهانی، تا ما ارتباط بگیریم با جناب آقای قاسمی و معرفی کتابو داشته باشیم یک جمع‌بندی بکنیم. ببینید به نظرم میرسه که تهیه کننده همونطوری که اشاره کردید عین تهیه کننده سینما باید باشه که هم مدیریت رو انجام بده، هم به نظرم میرسه که اتفاقا اینجا هم مثل سینما ما به اسپانسر رو چی میگم به فارسی؟ برآورده کننده
مالی.
آره برآورده کننده مالی یا حمایتگر مالی نیاز داریم واقعا. یعنی اون تهیه کننده باید مدیریت رو بکنه، یه آدمی هم که بالا با هر ذهنیت بیزینس که اون دیگه اون وقت اون اتفاقه به وجود نمیاد که همون سرمایه گذاره بشه تهیه کننده. اون مثالی که خانم سیف زد، اون سرمایه گذاره است که اومده تهیه کننده شده، چون داره به پولش فکر میکنه. اون وقت اون میدونه اون تهیه کننده که پشت صحنه میخوان چیکار بکنن، چه تمهیدی بیاندیشن برای بازگشت سرمایه، اینا دیگه این منتقل انتقال پیدا نمیکنه به گروه، به عوامل منتقل انتقال پیدا نمیکنه. اونو با یه آدم فرهنگی سر و کار دارن به تحت عنوان تهیه کننده است. اون تهیه کننده میدونه که با سرمایه گذار چگونه پیش بره. و واقعا هم باید از این نکته هم غافل نباشیم که منی که میام هزینه میکنم هر چقدر، اصلا از 1 میلیارد تا 5 میلیارد 10 میلیارد میام میخوام برای تئاتر هزینه کنم، خب به بازگشتش نباید فکر کنم. وقتی من به بازگشتش فکر میکنم خیلی چیزها رو مجبورم ازش بگذرم یا خیلی چیزها رو باید بهش نگاه ویژه‌ای بکنم. به نظرم میرسه هر کدوم از ما اگر در جایگاه اون سرمایه گذاری یا اون تهیه کننده ای که خودش هم هزینه رو میاره باشیم و قرار بگیریم، حتما فکر میکنیم که الان کدوم هنرمند رو بیاریم تو کار ما بازی بکنه که به خاطر اون پول بدن بیان گیشه، کدوم متن رو کار بکنیم که پول بدن بیان گیشه، چه اقدامات تبلیغی چه کارهایی رو انجام بدیم که بیان سالن ما پر بشود. همه ما به این فکر میکنیم، نمیتونیم این توقع رو داشته باشیم که تو شرایط کنونی من بعید میدونم یک کار خیلی سخته، نه که بعید بدونم، منتها اسم میخواد اینکه من یک کاری رو بکنم که اون کاره هم خیلی شریف باشه. باشه، هم خیلی فرهنگی باشه، هم ابتذال توش نداشته باشه، هم همه مواردی که میدونیم از ممیزی ها همه عبور بکنه و توقع هم داشته باشم بهترین فروشو بکنه. به نظرم این نمیشود مگر اینکه مثلا بگیم بله یک تئاتری الان داره اجرام، همین الان من به شما قول میدم پردیس تئاتر تهران مال سازمان فرهنگ و هنر شهرداری که متاسفانه خوب بنا نشده و سالهاست داره خاک میخوره، من فکر نمیکنم یه اجرا هم اونجا رفته باشه، اگه هم رفته اجراهای مقطعی و جشنواره‌ای و ایناست، همون جایی که داره خاک میخوره و کسی نمیره همین الان بگیم آقا یک نمایشی رو استاد بهرام بیضایی داره اونجا اجرا میبره، شما مطمئن باش که اگر ایشون شب 3 سانس هم اجرا برن صف میکشن از الان برای یک سال آینده سولدات چی میشه تکمیل ظرفیت، یعنی خرید بلیت
آیان بلیت
آره همه بلیتا رو میخرن. بنابراین به نظرم میرسه که یک اتفاق عجیب و غریب نیازمنده تا این با پول برگرده، برای همینه کسی رغبت نمیکنه که بیاد، خیلی ها پول دارن بعدشون هم نمیاد سرمایه گذاری کنن. تو سینما الان این اتفاق خیلی میفته، خیلی افرادی رو ما میشناسیم که اصلا کسب و کارشون چیز دیگه است، اصلا از هنر هیچی نمیدونن، اون تهیه کننده میاد بهش چک میده میگه من بهت قول میدم تو اینقدر آورده بیار، اصلا این چک من دیگه بله. من به اندازه یک برابر و نیم بهت الان دارم میدم، من به اندازه 30% دارم به شما پول میدم، و این اطمینان قلبی رو بهش میده که در حقیقت این سرمایه برمیگرده. بنابراین اونجا این اتفاق میفته، ولی تو تئاتر واقعا به نظرم میرسه چون این اطمینان وجود ندارد، چون نگاه میکنن میگه خب چه بازگشتی برای من داره، برمیگرده به همون که مثلا خب حالا چون من یه رزومه میخوام اینم هزینه ای نداره که چیزی نمیشه، مثلا بعدم میاد سر و تهشو میزنه یه موقعی ورود پیدا میکنه که شما تمریناتتون رو کردید آره لباسام انجام دادید، میگه چی مونده الان، میگه مثلا سالون نمونده، میگه چقدر، میگه حالا نصفشو شما بدید نصفشو من بدم، اسمم بزنید تهیه کننده، که اینو برمی داره همه جا به خودش نام میندازه و ترجمهش هم میکنه، میتونه خیلی اتفاقاتی رو با اون رقم بزنه. به نظر مشکل اینجاست.
ببینید همه این حرفا درسته و حالا خود بحث تهیه کننده که من خدمتتون گفتم به نظرم امروز یک چیزی هستش که لازمه، یک عنوانی هستش که باید باشه و باید به تئاترمون اینو در تئاترمون بپذیریم این مسئله رو، اما من میخوام یه مقدار فراتر نسبت بهش نگاه بکنم و اینکه واقعا بیایم این پیشنهاد رو بدیم به خود وزارت ارشاد، حتی خود اداره کل، که واقعا خیلی جدی به اقتصاد تئاتر فکر بکنن و بپردازن که چه کار کنیم که اقتصاد تئاتر فعال و پویا بشه.
حتما اصلا ما یک برنامه رو
باید اختصاص بدیم
به اداره بذارید، چون خیلی خوبه، خیلی شرکت‌ها، خیلی کارخانجات، خیلی وقتا اصلا چرا ما فکر تبلیغی نمی‌کنیم؟ چرا تئاتر نباید تبلیغ باشه؟ ما فکر می‌کنیم که اگه تئاتر تبلیغ باشه از فرهنگش جدا میشه، واو تئاتر هم رفت تو ابتذال دیگه، اینم داره تبلیغ، آقا ما تبلیغاتی هم داریم، تبلیغات فرهنگی هست،
چه ایراد داره؟ ما تکنولوژی رو کلا نادیده گرفتیم،
برجهت باعثی ما پیش بریم دیگه.
من بارها هم گفتم نمیدونم چرا واقعا اتفاق نمیفته که یک همکاری بین وزارت ارشاد و صدا و سیما اتفاق بیفته و تئاترهای ما در تلویزیون تبلیغ بشن.
ان شاء الله این اتفاق خواهد افتاد. حالا ما این برنامه ویژه به اقتصاد تئاتر خواهیم پرداخت. خب ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای ابوالفضل قاسمی و معرفی کتاب. درود بر شما آقای قاسمی.
سلام، وقت شما دوستان و همچنین همکارا عزیزم بخیر و سلامتی.
سپاسگزارم، در خدمتتون هستیم آقای قاسمی.
سلامت باشید. خوشحالم از اینکه یک بار دیگه میتونم مهمون شما خوبان باشم با کتابی دیگه که عنوانم به دل بشینه و دوستان بهره کافی رو از این کتاب ببرن. کتاب تئاتر ایرانی نوشته آدولف تالاسو و ترجمه آقای دکتر جلال ستاری رو امروز با هم دیگه مروری مختصر خواهیم داشت. در این کتاب بخش هایی همچون درآمد زیبایی شناسی، تئاتر ایرانی، کچل پهلوان، تئاتر خیمه شب‌بازی ایرانی، زیباشناسی تئاتر کچل، کمدی و تاریخچه تقلید و تماشای کمدی و کمدی میرزا فضلی، درام ایرانی، تعزیه، زیباشناسی در درام ایرانی و عناوین دیگری که عزیزان میتونن با تهیه کردن این کتاب اون رو مطالعه کنن و در واقع لذت کافی رو از مطالعهشون ببرن.
سپاسگزارم.
شاید جالب باشه در بخشی از مبحث در واقع زیباشناسی تئاتر ایرانی عنوان میشه که همه تئاترهای جهان چه شرقی و چه غربی از در واقع توی اونها تنها تئاتری که تونسته تقدس خودش رو حفظ بکنه تئاتر ایرانی بوده که این برای خیلی از عزیزان و هنرمندان قطعا حائز اهمیت خواهد.
بسیار عالی. و اما
زنده باشید.
جمله
پایانی دارم. بله اگر اجازه بدید در خدمتتون باشم، منتها این بار دیگه نه از ظریف بلکه از نویسنده مطرح موریس مپلین که میگه آدمی ساخته افکار خودشه. فردا همون چیزی خواهد بود که شما بهش میاندیشید و من امیدوارم که من شما و همه دوستان با اندیشه مثبتمون فردای بهتری رو داشته باشیم.
سپاسگزارم جناب آقای ابوالفضل قاسمی. خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به انتهای برنامه خودتون یعنی پرده آخر رسیدیم. امیدوارم که برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. خیلی خوشحال میشیم که ما را از نقطه نظرات خودتون بهره مند کنید از طریق شماره پیامک اختصاصی 30035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان. شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو رو علاوه بر گیرنده هاتون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی دنبال بفرمایید. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه پرده آخر، به اتفاق همکارانم سرکار خانم زکیه سیف، گزارشگر، خبرنگار و کارشناس و همچنین جناب آقای میثم فرهانی، کارشناس برنامه و عزیزان در آن سوی استودیو سرکار خانم صابری، صدا بردار ارجمند و جناب آقای بنی صفار، تهیه کننده صبورمون، تا هفته آتی همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. اما در پایان میخوام باز یکی از اون شعرهایی که در اول گفتم و در تهران این روزا میبینیم بر روی تابلوهای تبلیغاتی هست بگم و برنامه رو به اتمام ببرم. تا کی دل من چشم به در داشته باشد، ای کاش کسی از تو خبر داشته باشد. تا هفته آتی خدا نگهدار، در پناه کسی که همیشه حواسش به ما هست.
برنامه پرده آخر رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از اینکه به برنامه‌های شبکه‌ای رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم همچنان هم با ما باشید. در بخش دوم برنامه در خدمتتونیم تا ساعت 22.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا،
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمتتونیم تا ساعت 22 از بخش دوم برنامه ها. اما برنامه هایی که تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد پس از این تا ساعت 22، ابتدا در ساعت 15:55 برنامه در ساحت خورشید رو تقدیم میکنیم و سپس در ساعت 16 برنامه نبرد اذهان رو خواهید شنید. در ساعت 17 برنامه روزهای آزادی رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:33 است. پس از اذان مغرب در ساعت 18 برنامه امواج شبحه رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. ساعت 19 برنامه سیاست ایرانی رو تقدیم میکنیم و در ساعت 21 آخرین برنامه از بخش دوم تقدیم خواهد شد با عنوان گفتگوی علمی. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، برای اظهار نظر طرحی پیشنهادهای خودتون میتونید از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و همینطور شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. همکاران ما بسیار خوشحال خواهند بود که شما شنوندگان ارجمند با اونها در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید. به ساعت 15:55 رسیدیم. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه در ساحت خورشید توجه فرمایید.
در ساحت خورشید
اگر بنا باشد که یک وقت خدای نخواسته ارتش بگد من، سپاه هم بگد من، بسیج هم بگد من، اون روز است که فاتحه همه تون خونده شده است. اون روزی که شما دست از خدای نخواسته، دست از این انسجامتون که همه یکی هستید، ید واحد هستید برای حفظ کشورتون و حزب اسلام، تا اون وقت که یک هستید این یک را کسی نمیتوند بشکند. اون وقتی که متفرق شدی، صدها میلیون آدمی که هر کدوم علاهده فکر میکنن، هر کدوم برای خودشون میخواند کاری بکنن، اینها به یک شاهی نمیارزن. وقتی یه عده کمی باشن که اینها با هم باشن و برای خودشون نه، برای مقصدشون، برای کشورشون، برای اسلامشون، اگر بنا شد همه ولو جمعیت کم به این مقصد حرکت کردن، اینها به مقصد میرسن. جمعیت ایران نسبت به دنیای چیزی نیست، اما برای این که شما از من دست برداشتید و میگید ما برای خدا، شما نمیگید که ارتش باید نشان بگیرد، نمیگید که باید سپاه نشان بگیرد، نمیگید که باید بسیج یا کمیته یا شهربانی از اینا بگیرد، شما میگید که ما نشان از خدا میخواهیم و ما همه یک هستیم. اگر این معنا در بین شما حفظ شد، شما تا آخر محفوظید، هیچ کس نمیتوند به شما صدمه‌ای وارد کنه.
ده سی و پنج.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035